صدق الله العلي العظيم.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari.
عزیزان، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 216 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم. الان جزء دوم سوره بقره آیه 216 هستیم. با هم بشنویم.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
جهاد بر شما مقرر شد در حالی که برای شما ناخوشاینده، خوشتون نمیاد از جهاد. ولی بهتون بگم اصا ان تکره شیئا، خیچه بسا چیزا رو شما خوش دوست ندارید و هوا خیر لکن، به نفعتونه. و اصا ان تحب شیئا، چه بسیار چیزایی رو که شما دوست دارید و هوا شر لکن، برای شما شره. والله یعلم، خدا میدونه و انتم لا تعلمون. این میخواد بگه که قضاوت‌ها و تمایلات انسان ملاک نیست، که هر چیزی مخوشم میاد لابد حقست و درست، هر چیزی رو دوست ندارم لابد باطلست و غلط. میخواد این تنبر از گوش ما بیاره بیرون. ملاک حق و باطل تو نیستی، تمایلات شما هم نیست. خدای حکیم میدونه که شر چیه خیر چیه. کلمه کره به مشقتی است که انسان از درون احساس میکنه، مثل ترس از جنگ. کره مشقتی است که از خارج تحمیل میشه، مانند دستور اجباری. خب آیه قبل مربوط به پول دادن بود، یا آیه مربوط به جون دادنه؟ یسالونه که مازا ينفقون، میگن چه پولی بدیم. این میگه اون آیه مال پول دادن بود، این آیه جون دادنه. خب اکراه از جنگ چرا؟ چرا قرآن میگه که و هو کره لکم؟ چرا از جبهه بدتون میاد؟ یا به خاطر رفاه طلبیه، یک، یا به خاطر اینی که انسان به دیگران میخواد رحم کنه نمیخواد بکشتشون، دو، یا قواش توازن نداره میبینه دشمن قدرتش بیشتره میترسه، سه، این پس یا رفاه طلبیه یا ضعف نیروه یا رحم عاطفه است. این ممکنه گوشه از دلایلی که آدم تلخ برش جبهه این باشه. ولی جنگ با همه سختی ها برکاتی داره. برکات جنگ یکی این که توان رزمی رو بالا میبره، یعنی امت ولذا ارتشایی که جنگی تو کشورشون نیست گاهی سال یکی دو بار باید مانور بدن، اگر مانور بدن میپوسن، مثل آب اگر حرکت نکنه فاسد میشه، ولی تو حوض تمیز هم باشه یه مدتی بمونه آب رنگش همه چیزش عوض میشه. خود جنگ توان رزمی رو بالا میبره. این خلبانا باید هر به چند روز یه بار یه پرواز داشته باشن. حتی بعضی از خلبانا اگر یه مسئولیت دیگه گرفتن، اگر خواسته باشن خلبانی یادشون نره، باید گاهی یه پرواز داشته باشن. جنگ توان رزمی رو بالا میبره. جنگ باعث میشه که دشمن جسور نشه. جنگ روح تعهد و ایثار رو در افراد به وجود میاره. جنگ سبب قدرت و عزت اسلامه. جمهوری اسلامی اگر این 8 سال دفاع مقدس نداشت ذلیل بود. عزت جمهوری اسلامی به خاطر همین مقابل به مثل و دفاعی که از خودش داشت. روحیه استمداد از خدا پیدا میشه. آدم تو جنگ مناجاتایی داره، اجر و پاداش قیامت درشه. در جنگ ابداع و اختراع به وجود میاد، طرحهای جدیدی به ذهن انسان میاد. اجمالاً طرح جدید، لطف خدا، اجر قیامت، عزت اسلام، توان رزمی، روحیه ایثار در دیگران، اینا همه از برکات جنگه. کتب علیکم القتال، به شما جنگ مقرر شد، اما و هو کره لکم، فکر کنید تلخه. و عسى ان تکرهوا شیئا، چه بسیار چیزا رو شما کراهت دارید، ولی به نفعتونه. چه بسیار چیزا رو دوست دارید، ولی به ضررتون. جنگ در همه ادیان بوده. اینجا یک آمار اومده که در منابع موارد متعددی از تورات مسئله جنگ مطرح شده و در انجیل مسئله جنگ بوده، در تورات مسئله جنگ بوده و دیگه حالا لازم نیست بگیم. خلاصه این آیه پیامش اینه که ملاک خیر و شر آسانی و سختی نیست. ملاک خیر و شر تمایلات شما نیست. کراهت و محبت انسانی نشانه خیر و شر واقعی نیست. جنگ و جهاد در راه دین باعث خیره و هو خیر لکم. تسلیم فرمان خدای باشیم که بر اساس علم بی‌نهایت به ما دستور میده. والله یعلم وانتم لا تعلمون. خدای عالم میگه به جنگ. پیداست خدای عالم و حکیم وقتی میگه به جنگ معلومه شیرینی ها و یه حکمت های درش هست. نباید اگر یه دستوری برای ما تلخه نق بزنیم. دوا اگر تلخه، اگر پزشک حاضر گفت بخور بخور، مریض اون نیست که هر دوای دوست داره بخوره، مریض اونه که هر دوای دکتر گفت بخور بخوره. ما باید نسبت به خدا تسلیم باشیم. خدای ایمانی به ما بده که ما تسلیم تو باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکران یا ربی شکران، لدی قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرًا يا
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشهایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین و @radiodarimashhad هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
واکنش طالبان و گزارش سازمان شفافیت بین المللی؟ مسکو منتظر حذف طالبان از لیست ممنوعه هستی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی نشرات صبحگاهی رادیو دری. طالبان گزارش اخیر سازمان شفافیت بین المللی مبنی بر افزایش رکود اقتصادی در افغانستان را رد کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان گفت گزارش اخیر سازمان شفافیت بین المللی درباره افغانستان نادرست است و حکومت سرپرست آن را رد می کند. و گفته فطرت برای مبارزه با فساد در افغانستان گام های استوار برداشته شده که اکنون سطح آن به صفر تقرب کرده و فساد نیز از سیستم های حکومتداری محو شده است. و گفته وی ارقام گزارش این سازمان اشتباه است. این در حالی است که در گزارش جدید سازمان شفافیت بین المللی در شاخص فساد در سال 2024 افغانستان در جایگاه 165 قرار گرفته است. معاون وزیر خارجه روسیه اظهار داشت مسکو برای به رسمیت شناختن هیئت حاکمه افغانستان منتظر پایان روند حذف طالبان از لیست ممنوعه این کشور است. آندری رودنکو معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگو با اینترفاکس درباره حذف طالبان از لیست ممنوعه و سپس به رسمیت شناختن هیئت حاکمه افغانستان توضیح داد این دیپلمات ارشد روس با دفاع از تصمیم مسکو برای حذف طالبان از لیست ممنوعه گفت روسیه در این اقدام تنها نیست و پیش از آن قزاقستان در دسامبر 2023 و قرقیزستان در سپتامبر 2024 اعلام کردند که طالبان را از لیست ممنوعه خود حذف کردند. وی افزود در مورد به رسمیت شناختن رسمی مقامات کنونی افغانستان و ارتقای سطح نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در مسکو با سفارت نباید زودتر از موعد تصمیم گرفت. رودنکو تصریح کرد ابتدا باید منتظر پایان روند حذف طالبان از لیست سازمان‌های ممنوعه باشیم. اوایل ماه جدی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با منظور عادی‌سازی روابط با طالبان قانونی را تایید کرد که امکان تعلیق موقت ممنوعیت فعالیت یک سازمان درج شده در لیست سازمان‌های ممنوعه این کشور را فراهم می‌کند. بر اساس این قانون ممنوعیت فعالیت چنین سازمانی می‌تواند با تصمیم محکمه و بر اساس درخواست لوی سارانوال یا معاون او به حالت تعلیق درآید. پوتین پیشتر نیز درباره تصمیم مسکو برای حذف نام طالبان از لیست گروه‌های ممنوعه تاکید کرده بود طالبان متحد روسیه در مبارزه با تروریسم است. مقامات وزارت فواید عامه حکومت طالبان در نشستی در کابل قرارداد ساخت 25 کیلومتر از بخش پنجم سرک القویه قیصار لامان را با شرکت خصوصی ساختمانی و راهسازی امضا کردند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
سرک حلقوی قیصار لامان که 233 کیلومتر طول دارد و به 5 بخش تقسیم شده است، وزارت فواید عامه حکومت طالبان ساخته بخش پنجم این سرک را در نشستی در کابل امضا کرده. عبدالکریم فاتح معاون وزارت فواید عامه حکومت طالبان در این نشست گفت شرکت قراردادی کار 25 کیلومتری آن را با هزینه 1.4 میلیارد افغانی و در بدل استخراج معدن کرومایت ولایت پروان انجام خواهد داد.
دولاتو سروی و دیزاین سکل ترتیب شویدی او په یو ولایت کې 25 کیلومتره سړک د رغونې چارې د څه باندې 1.4 میلیارد افغانیو پر ځخ د پروان ولایت د کرومایټ کان په بدل کې د نورزی کانفیدنس سړک جوړونې او ودانی شرکت سره قرارداد کیږي.
شیرین آقا قریشی نماینده شرکت قراردادی هم در این نشست گفت آنان متعهدند تا کار این سرک را مطابق قرارداد و در زمان تعیین شده به پایه اکمال برسانند.
د معدن عواید څخه تمویلیږي او ان شاء الله پراتلونکي درې کلونو کې دغه پروژه بشپړ شي. او کچیرته د اهمیت پاړه خبر وکړو نو لیل الحمد د افغانستان اسلامي امارت له یو غټو لسترانونو څخه دی او دغه حلقوي سړک د افغانستان په اقتصادي وده کې یو مهم رول لري.
محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان نیز در این نشست گفت بخش پنجم سرک حلقوی قیصر لمان بخشی از سرک حلقوی افغانستان است که از اکثر ولایت‌های کشور عبور می‌کند.
سرک حلقوی افغانستان یکی از سرک‌های مهم و حیاتی افغانستان است که در اکثر ولایت افغانستان سرک وقتی عبور میکنه کارش تکمیل شده. صرف قسمت باقی مانده سرک میان ولایت فاریاب و ولایت بادغیس است که در حدود 233 کیلومتر طول داره، با 5 سکشن تقسیم شده.
سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان افسود که در 3 سال گذشته بخش بزرگی از کار سرک‌های حلقوی پیش رفته و در حال حاضر کار 50 پروژه سرکسازی در کشور جریان دارد.
در 302 نقطه آسیب پذیر در 28 ولایت افغانستان ما امسال در حدود 7572 کیلومتر سرک شامل پلان برفاکی نمودیم که صرف بر زمستان است و از این میان 4542 کیلومتر توسط تیمای ولایتی وزارت فواید عامه در ولایات مختلف افغانستان پاکاری صورت میگیره.
همچنان به گفته مسئولان وزارت فواید عامه حکومت طالبان در کنار ساخت جاده ها کار حفاظت از شاهراها نیز جریان دارد و آنان برنامه های منظمی برای سرکسازی در کشور دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده با این بخش خبری. به لحظات و ثانیه های ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. انشالله پس از پخش اذان با ادامه خبرها با شما خواهیم بود. التماس دعای خیر داریم.
اذان ظهر به افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير
قبول باشه طاعات و عبادات و مناجات ها و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق. انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. در پی دیدارهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با مقامات محلی در افغانستان، علیرضا بیکدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل به همراه علیرضا مرحمتی سرکنسول ایران در حوزه غرب سفر خود را به ولایت فراه آغاز کرد. این سفر در راستای تقویت روابط دو کشور و بررسی پروژه‌های زیربنایی و انکشافی ایران در افغانستان انجام شد. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در پی دیدارهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با مقامات محلی در افغانستان، علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل به همراه علیرضا مرحمتی سرکنسول این کشور در حوزه غرب افغانستان سفر خود را به ولایت فراه آغاز کرد. این سفر در راستای تقویت روابط دو کشور و بررسی پروژه‌های زیربنایی و توسعه ایران در افغانستان انجام شد. سفیر ایران در این سفر با مولوی غوث الدین رهبر، والی فراه، حاجی مولوی عبدالکریم جهادیار، معاون والی، حاجی بشیر رئیس اداره استخبارات، محمد عبدالحی سباوون رئیس اطلاعات و فرهنگ، حافظ شمس الحق اجمل رئیس صنعت و تجارت، مولوی سید احمد ساجد رئیس تنظیم ترانسپورت زمینی، دین محمد نعمتی رئیس اتاق تجارت و شمار دیگر از مسئولان محلی فراه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل ضمن ابراز تقدیر از تلاش‌های مقام‌های محلی در تامین امنیت و حل مشکلات اجتماعی در ولایت فراه تاکید کرد که ایران همواره از پروژه‌های توسعه‌ای در این ولایت پشتیبانی خواهد کرد. سفیر ایران در این دیدار اعلام کرد که هدف اصلی این سفر به ولایت فراه تقویت روابط دو جانبه و بازنگری پروژه‌های توسعه‌ای و بازسازی در این ولایت است. او با اشاره به اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای، پروژه‌های آموزشی، حرفه‌ای، بهداشتی و توسعه‌ای را به عنوان اولویت‌های اصلی ایران در افغانستان دانست و بر نقش این پروژه‌ها در بهبود وضعیت زندگی مردم فراه تأکید کرد. سفیر ایران همچنین بر اهمیت پروژه‌های زیربنایی که ایران در فراه اجرا کرده و قصد دارد در آینده نزدیک ادامه دهد اشاره کرد و افزود یک از پروژه‌های مهمی که در این زمینه به آن پرداخته شد ساخت و بهبود سرک بندر شیخ ابونصر فراه است که به عنوان یک از مسیرهای مهم ارتباطی در ولایت فراه محسوب می‌شود. مقام‌های محلی فراه نیز تأکید کردند که این پروژه می‌تواند اقتصاد منطقه ای را تقویت کرده و دسترسی به مناطق مرزی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران را آسان‌تر کند. مولوی غوث الدین رهبر والی فراه در این دیدار از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد و بر اهمیت ادامه همکاری‌ها به ویژه در زمینه پروژه‌های زیربنایی و اقتصادی تأکید نمود. او افزود که ولایت فراه نیاز به پروژه‌های بیشتر در حوزه‌های آب، برق، حمل و نقل و زیرساخت‌های اجتماعی دارد که همکاری‌های ایران می‌تواند کمک شایانی در رفع این نیازها باشد. سفیر ایران همچنین در این سفر بر اهمیت پروژه‌های انسانی و اجتماعی تأکید کرد. او اعلام نمود که ایران در نظر دارد علاوه بر پروژه‌های عمرانی، برنامه‌های برای آموزش، حرفه آموزی، بهداشت و درمان برای مردم ولایت فراه راه‌اندازی کند. این برنامه‌ها علاوه بر تقویت رویه اجتماعی به بهبود شرایط زندگی مردم فراه کمک می‌کند. یکی از محورهای مهم این دیدار حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم افغانستان و تلاش‌های ایران برای کمک به بازسازی و توسعه در این کشور بود. کارشناسان معتقدند که چنین نشست‌هایی و تعاملات دیپلماتیک نمایانگر تعهد ایران به حمایت از افغانستان و تلاش برای تقویت روابط دوستانه و همکاری‌های مشترک است. سفر علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران به ولایت فراه گامی مهم در راستای تقویت روابط دوستانه و همکاری‌های مشترک میان دو کشور بود. پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای ایران در ولایت فراه به ویژه در زمینه حمل و نقل، بهداشت، آموزش و انرژی میتواند تأثیرات زیادی در بهبود شرایط زندگی مردم این ولایت داشته باشد. همکاری ایران با مقامات محلی فراه نشان دهنده تعهد جمهوری اسلامی ایران به بازسازی و توسعه افغانستان و همچنان تقویت روابط دوستانه و همسایگی میان دو کشور است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
نخستین محموله ترانزیت ریلی هند از خاف در ایران با روزنک در افغانستان رسید. مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان گفت نخستین محموله ترانزیت ریلی هند از طریق مرز ریلی شمتیق خراسان رضوی وارد افغانستان شد. و افزود این محموله ترانزیتی شامل 6 کانتینر حامل بادام و دانه‌های روغنی بود است که پس از عبور از مرز ریلی شمتیق در ولسوالی خاف به ایستگاه روزنک هرات افغانستان رسید. مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان بیان کرد این محموله ابتدا از هند و از طریق کشتی به بندر عباس منتقل و سپس با وسیله شبکه ریلی کشور از مرز شمتیق وارد افغانستان شد. وزیران امور خارجه ایران و ترکمنستان بر گسترش همکاری‌های دو جانبه و مقابله با تهدیدات منطقه‌ای تاکید کردند. نشست رایزنی‌های سیاسی دوره‌ای ایران و ترکمنستان بر ریاست سید عباس عراقچی و رشید مردوف وزیران امور خارجه دو کشور در تهران برگزار شد و ابعاد مختلف مناسبات و روند توسعه روابط دو جانبه و نیز تحولات و همکاری‌های دو کشور در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به روابط تاریخی و دوستانه ایران و ترکمنستان بر عزم رهبران دو کشور به عنوان عامل پیشبرنده در گسترش روابط و همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های مختلف تاکید کرد. عراقچی همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای، تقویت مشورت‌ها ایران و ترکمنستان در رابطه با مباحث منطقه‌ای را خواستار شد. وزیر امور خارجه ترکمنستان هم با ابراز رضایت از دیدارها و مذاکرات با مقامات ایران، تداوم رایزنی‌های منظم بین دو کشور را لازمه ارتقای همه‌جانبه روابط دو کشور دانست. همکاری‌های سیاسی ایران و ترکمنستان همواره از روند بسیار خوبی برخوردار بوده است، به طوری که جمهوری اسلامی ایران با توجه به اعلام سیاست بی‌طرفی دولت ترکمنستان از موضع بی‌طرفی مثبت این کشور حمایت کرده و به طور رسمی و گروه دوستان بی‌طرفی برای صلح، امنیت و توسعه پایدار که به ابتکار ترکمنستان تشکیل شده پیوسته است. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد گفت ایران از شکل‌گیری یک دولت فراگیر از طریق برگزاری انتخابات آزاد و گفتگوی ملی جامعه در سوریه حمایت می‌کند. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت نهاد بین‌المللی درباره وضعیت غرب آسیا و سوریه افسود، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر پایبندی تزلزل ناپذیر خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه تاکید دارد. ایروانی با تاکید بر این که آینده سوریه باید منحصراً توسط مردم این کشور و بدون هیچ گونه مداخله یا تحمیل خارجی تعیین شود، تصریح کرد رژیم صهیونیستی همچنان یک تهدید جدی برای سوریه محسوب می شود، چرا که بارها حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را نقض کرده است و با نقض آشکار تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت همچنان از عقب نشینی از بلندی‌های اشغالی جولان خودداری می‌کند. سفیر ایران در سازمان ملل متحد افزود شورای امنیت باید اقدام قاطع برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی انجام دهد و این رژیم را وادار کند که از تمامی مناطق اشغالی سوریه عقب نشینی کند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. واکنش طالبان به گزارش سازمان شفافیت بین الملل. مسکو منتظر حذف طالبان از لیست ممنوعه هست. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. امام خامنه‌ای با تاکید بر استمرار نوآورانه پیشرفت‌های دفاعی، راهپیمایی 22 بهمن امسال را قیام مردمی و حرکت بزرگ ملی در زیر بمباران‌های رسانه‌ای دشمن خواندند و با تجلیل و تشکر صمیمانه از مردم گفتند ملت اتحاد خود را فریاد زد و در مقابل تهدیدات مکرر دشمن هویت، شخصیت، توان و پایداری ایرانیان را نشان داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار دانشمندان، مسئولان و متخصصان صنعت دفاعی مسئله دفاع از ملت و امنیت کشور را بسیار مهم خواندند و گفتند قدرت دفاعی ایران امروز زبان زد است، دوستان انقلاب به آن میبالند و دشمن از آن در هراسند و این واقعیت برای یک کشور حائز اهمیت است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به دورانی که قلدرهای جهانی اقلام دفاعی مورد نیاز کشور را حتی به چند برابر قیمت به ایران نمی فروختند گفتند اکنون همان زورگویان به ایران می گویند تجهیزات نظامی نفروش و میانه آن نمی فروشیم تا این نفروشید فاصله بسیار زیادی است که به برکت تلاش های دانشمندان و ذهن های ورزیده متخصصان جوان پر شده است. ایشان پیشرفت‌های چشمگیر دفاعی را به خصوص با توجه به تخریم مستمر دشمنان فوق‌العاده برشمردند و گفتند شرایط صنعت دفاعی ایران به گونه ای است که هر قطعه‌ای به ما ندهند جوانان بهترش را در داخل تولید می‌کنند. گل محمد مختاری تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و اجتماعی تحلیل بیشتری دارد پیرامون این موضوع در گفتگو با همکارم آقای شجاعی.
صحبت‌های مقام معظم رهبری همواره راهگشا متین و حکیمانه بوده. انصافا تحلیلی که از اوضاع داشتن خیلی جالب و در خور توجه بود، هم تقدیری که از مردم انجام داد و همینطور از دستاندرکاران علوم دفاعی و تحلیلی که از اوضاع داشتن خیلی جالبی توجه بود. در خصوص رستاخیزی که ملت شریف ایران انجام دادن در روز تجلیل و گرامداشت از انقلاب اسلامی، سال روز انقلاب اسلامی و تظاهرات 22 بهمن، خیلی جالبی توجه بود که تعبیرشان این بود که در حقیقت یک نوع انقلاب بود، یک انقلابی جدید بود، یک انقلاب، یک هماوردی، یک جنبش ملی عظیم به حساب می آید. به دو دلیل بسیار عمده، اول اینکه با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که دشمنان جمهوری اسلامی داشتند و یک بمباران عظیم و سنگینی تبلیغاتی که از دیر زمان آغاز شده بود تا نگذارن مردم به خیابان‌ها حضور به هم برسانن، از انقلابشان تجلیل و گرامداشت داشته باشند و همینطور شعار علیه قدرت‌های استکباری داشته باشند. و طبعا تبلیغات اثر دارد، میلیاردها دلار هزینه میشه روی این تبلیغات که اینها بتوانند مخصوصا نسل جوانی این کشور و این ملت را خانه‌نشین بکنند، از انقلابشان جدا کنند، از نظامشان و از رهبریشان جدا کنند. و طبعا نتوانستند، لذا ما بعد از 4 دهه از پشت سر گذاشته شدن انقلاب همچنان ما شور و نشاط و شعف ملت ایران را شاهد بودیم که جناب ایشان از این جهت از مردم خود و از ملت شریف ایران تجلیل و عمل آوردن و مخصوصا از جوانهایی که با شور و نشاط حضور به هم رساندن، یعنی این جوانها را تشبیه کردن به جوانهای دهه 50 که انقلاب را به پیروزی رساندن. خب و از طرفی هم با توجه به وضعیت آب و هوایی هم خب خیلی ها گمان میکردن به دلیل آب و هوایی سردی که حاکم بود، بارندگی شدیدی که صورت گرفته بود، برفی که وجود داشت، اما مردم از اقشار مختلف، از مناطق مختلف، حتی از روستاها بالاخره با یک شور و نشاط از انقلابشان تجلیل کردند. و طبعا خب همه این پیشرفت و ترقی و این حضوری در صحنه میتوانه در حقیقت ثمره یک مدیریت خوب بوده باشه، یک جامعه مترقی، یک جامعه علمی، یک جامعه باننده، یک جامعه شجاع و قوی محصول یک مدیریت قوی است و مدیریت قوی محصول یک رهبریه قوی هست. طبعا این برداشت بنده همون گونه که پیروزی انقلاب ثمره رهبری قدرتمند حضرت امام راحل رحمت الله علیه بود و سکانداری این نظام در شرایط کنونی هم محصول مدیریت قوی و قدرتمند رهبری فرزانه است که ایشان واقعا توانسته خوب این نظام را کنترل بکنه و این ملت را جهت بده و این گونه خار چشم دشمنان اسلام و استکبار جهانی بوده باشه و این گونه پرقدرت نمایش قدرت ملی رو اجرا بکنه و تمام نقشه های دشمن رو نقشه بر آب بسازه.
پیام این دو مقوله که اشاره شد در فرمایشات رهبری برای دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی چی بود به نظر شما؟
خب برای دوستان طبیعیه که یک الگوی احسن بود که باید اولا ما از این نظام الگو میگیریم که باید هر جامعه که اگر بخواهد به یک جایی برسه، به یک عزت و به یک سعادتی برسه، باید رهبری قوی، حکیم، فرزانه و دلسوز داشته باشه و ملت بیداری که پشت اون رهبری را خالی نکنه، با اتحاد و همبستگی و همدلی خودشان یک جامعه مترقی رو سامان بدن. این از این جهت واقعا یک الگو است برای همه ملت‌های اسلامی و همه توده‌های مردمی که در آرزوی یک چنین شرایطی هستند. و پیامش هم این هست که طبعا ملت مسلمان ایران و نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک پشتوانه قوی برای همه ملت‌های مسلمان، همه ملت‌های آزاده دنیا، همه کشورهای همسوی منطقه هستند و همه میتوانه الان روی این کشور حساب باز بکنه، روی صداقتش، روی قدرتش، روی حکمت و علم و دانش و پیشرفت‌های این مملکت میتوانه حساب باز بکنه. دوستان میتوانه به این کشور به عنوان یک تکیگاه و به عنوان یک تکیگاه امن حساب باز بکنه. دشمنان هم طبعا پیام این فرمایشات را گرفتن که اونها همون گونه که تا کنون بعد از 4 دهه نتوانستن با هزینه های کلان خللی در اراده مردم این مملکت ایجاد بکنن یا رخنه‌ای در نظام این مملکت ایجاد بکنه و او را سست بسازه، از شعارهای اولیه خودشان، از شعارهای اساسی خودش انقلابشان دست بکشه، طبیعی است که در آینده هم اونها این توان را پیدا نخواهد کرد و طبعا اونها همون گونه که تا کنون پوزشان به خاک مالیده شده، از این به بعد هم به خاک مالیده شد. و شما دیدید که موضع‌گیری اخیر رهبری در برابر حرف‌های یاوه‌ای که ترامپ مطرح کردن با قدرت نمایی، نمایش قدرتی که گذاشت که باید مثلا مذاکره باید صورت بگیره، چنین شود، چنان شود، التیماتوم‌هایی داده شد که خب گویا این که مثلا جمهوری اسلامی بترسه و حاضر بشه از بسیار خواسته‌های خود دست بکشه، اما مقام معظم رهبری فرمودند که اصلا ما با چنین نظام و حکومت و حاکمیت حاضر به مذاکره نیستیم. اصلا مذاکره کلا منتفی است، اصلا دروازه مذاکره را مسدود کرد که در حقیقت یک مشت محکم به دهان نظام جدید آمریکایی ها بود و یا به سرایی های آقای ترامپ بود که همه اینها می توانند پیام های اقتدار و عزت و عظمت و توانایی را به دشمنان این نظام داشته باشد.
شنوندگان گرامی، و پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان مرخص شده. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
از همراهی شما عزیزان با رادیوی خودتان کمال تشکری و سپاسگزاری رو داریم. ساعت و لحظات امروز پنجشنبه انشالله به خوبی خوشی برای یکتان سپری گردد. و ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس. همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا طبق روال هر روز در خدمت شما عزیزان باشند. آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان شننده، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم. We'll be right back.
افیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار متخصصان و مسئولان صنعت دفاعی ایران. و افتتاح بزرگترین مجتمع تجاری در کابل. رهبر معظم انقلاب اسلامی راهپیمایی 22 بهمن امسال را یک قیام مردمی و حرکت بزرگ ملی خواندند و تصریح کردند ملت ایران هویت، شخصیت و توان و پایداری خودشان را به همه نشان دادند و حقا و انصافا کار بزرگی کردند. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار جمعی از دانشمندان، متخصصان و مسئولان صنعت دفاعی ایران 22 بهمن اخیر را یکی از برجسته‌ترین و مهمترین جشن‌های انقلاب دانستند و فرمودند رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان صریح و راهگشای رئیس جمهوری ایران در مراسم 22 دلو، این سخنان را مکمل این حرکت بزرگ مردمی توصیف و تصریح کردند که رئیس جمهوری ایران از زبان مردم سخن دل مردم را بیان کردند و آنچه را که لازم بود گفتند.
و این 22 بهمن اخیر یکی از برجسته ترین جشن‌های انقلاب بود، یکی از مهمترین ها بود. مردم در واقع در روز دوشنبه قیام کردند، این که آمدن توی خیابانا و شعار دادن و حرف زدن و در رسانه ها نظرات خودشون رو گفتن و این در سراسر کشور اتفاق افتاد. این یک قیام مردمی بود، یه حرکت بزرگ ملی بود در زیر بمباران تبلیغات و حرکات جنگ نرم موذیانه دشمن که مرتب دارن علیه همین 22 بهمن و صاحب 22 بهمن که ملت ایرانن و قهرمان 22 بهمن که امام بزرگواره مرتب دارن حرف میزنن، مردم بیان در زیر این بمباران تبلیغاتی و رسانه‌ای و جنگی اینجور خودشون رو نشان بدن. حضور جوانان، چهره‌های شاداب، گسترش در تمام کشور، نه فقط تهران، نه فقط شهرهای بزرگ، حتی روستاها در این حرکت بزرگ شرکت کنند. در بعضی از شهرها هوا سرد بود، بسیار نامناسب بود. این پیام اتحاد ملت ایران بود. حقا و انصافا ملت ایران کار بزرگی کردند در مقابل این تهدیدهای احمقانه ای که مرتب پشت سر هم داره صورت میگیره نسبت به ملت ایران. ملت ایران هویت خودش، شخصیت خودش و توان خودش و پایداری خودش رو نشان داد به همه.
ایشان مسئله دفاع از ملت و امنیت کشور را بسیار مهم خواندند و گفتند قدرت دفاعی ایران امروز زبان زد است. دوستان انقلاب به آن می‌بالند و دشمن از آن در هراسند و این واقعیت برای یک کشور حائز اهمیت است. رهبر معظم انقلاب با اشاره به دورانی که قلدرهای جهانی اقلام دفاعی مورد نیاز کشور را حتی به چند برابر قیمت به ایران نمی فروختند گفت اکنون همان زورگویان به ایران می گویند تجهیزات نظامی نفروش و میان آن نمی فروشیم. تا این نفروشید فاصله بسیار زیادی است که با برکت تلاش های دانشمندان و ذهن های ورزیده متخصصان جوان پر شده است. فرمانده کل قوای ایران در بیان نکاتی درباره ضرورت و الزامات استمرار پیشرفت‌ها در صنعت دفاعی گفتند پیشرفت‌های صنعت دفاعی باعث ارتقای رتبه قدرت دفاعی ما در جهان شد، اما این به معنای توقف و قناعت به وضع کنونی نیست، چرا که ما کار را از نقطه صفر شروع کردیم و با وجود تلاش‌ها و دستاوردهای فراوان هنوز در بسیاری از موارد با خطوط مقدم فاصله داریم. حضرت آیت الله خامنه ای دستیابی به خطوط مقدم نظامی را برگرفته از دستور قرآنی و اعد له ما استطعتم من قوه، یعنی آمادگی حد اکثری و مستمر در مقابل دشمن و لازمه دفاع از کشور در مقابل بدخواهان دانستند و افزودند پیشرفت ها باید در همه بخش های نظامی ادامه یابد. ایشان با بیان این که پیشرفت واقعی در گرو نوآوری و بکارگیری نیروهای جوان، مؤمن، انقلابی، دانشمند، توانمند و با استعداد است گفتند ایمان به انسان قوت و توان می دهد و او را در صراط مستقیم باقی نگه می دارد و انقلابی بودن نیز به معنی باور داشتن به تحول عظیم سیاسی و اجتماعی است که با برکت انقلاب اسلامی در کشور ایجاد شده است. خب بخشی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب را ما خواندم خدمت شما عزیزان شنونده که روز گذشته در دیدار جمعی از دانشمندان، متخصصان و مسئولان صنعت دفاعی ایران بیان شده بود. اما ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام سید محمد هاشمی راستی، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس. جناب هاشمی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام به خدا قوت دارم خدمت شما همکاران محترمتون و همه شنوندگان رادیو دری در خدمتتون هستیم.
ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. دیدار روز گذشته جمعی از دانشمندان، متخصصان و مسئولان صنعت دفاعی ایران با رهبر معظم انقلاب و بیانات رهبر معظم انقلاب در هم در ارتباط با بحث 22 بهمن و راهپیمایی عظیمی که وجود داشت و هم در ارتباط با صنعت دفاعی و پیشرفت‌هایی که در این زمینه وجود داشته باشه و همچنان باید این پیشرفت‌ها مورد نظر باشه. صحبت‌های شما رو بشنویم آقای هاشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. یکی از نکات مهم در فرمایشات حضرت آقا این بود که اساساً نیمه شعبان را عید جهانی و عید بزرگ بشری نامیدند. این هم نکته مهمی بود با این تعبیر که ایشون فرمودند بشر همیشه در به دنبال عدالت بوده، به دنبال استقرار عدالت و ظهور منجی. این مسائل که از آرزوهای بشر بوده در طول تاریخ و همه ادیان الهی و بشریت در طول زندگانی بشر منتظر ظهور منجی و اجرای عدالت بوده که حضرت ها فرمودند که این آرزو انشاءالله با ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام محقق خواهد شد. بنابراین نیمه شعبان یک عید جهانی و عید بشری نامیده میشه. نکته دوم در رابطه با 22 بهمن امسال رو حضرت ها قیام مردمی توصیف کردند و خیلی مهم هست که این قیام مردمی در سطح بسیار گسترده و وسیع زیر بمباران‌های شدید رسانه‌ای دشمن صورت گرفت. این حقیقتاً تبلیغات بسیار گسترده‌ای به منظور اینکه ملت ایران و مردم ایران رو تا هر جایی که بتوانن و امکانش باشه از حضور در راهپیمایی 22 بهمن امسال منصرف کنند.
بله.
اما حضرت آقا اشاره داشتن و گفتن که ملت ایران اتحاد خود را در این راهپیمایی در سطح گسترده فریاد زدن و پایداری خود را در مقابله با تهدیدات دشمن در سطح وسیع و همونطور که لازم بود نشان دادن.
بله.
بنابراین حضرت آقا 22 بهمن با هم عید بزرگ و تاریخی ملت ایران دانستن. هم نکته بسیار مهمی است و فرمودند در هیچ انقلابی سابقه ندارد که بعد از 46 سال اینطور با شکوه مردم به خیابانها بیان و جشن بگیرند. این هم یک حقیقتی است. هر انقلابی رو اگر ما در نظر بگیریم بعد 20 سال حد اکثر پس از گذشت 30 سال رو به فرسایش میره و اون جاذبیت و اون حمایت ها و پشتیبانی های مردمی رو کم کم به تدریج از دست میده. اما 22 بهمن امسال نشون داد که انقلاب اسلامی ایران با تمام انقلابات دیگر متفاوت هست و ریشه در اعماق اعتقادات مردم داره که با گذشت بیش از 46 سال هنوز هم اینطور با شکوه برگزار میشه و مردم با تمام وجود این انقلاب رو سال روز پیروزی این انقلاب رو جشن میگیرن.
بله.
و همینطور رهبری در رابطه با سخنان رئیس جمهور هم جمله بسیار دقیقی فرمودن و فرمودن رئیس جمهور سخنانشون در راهپیمایی 22 بهمن مکمل این حرکت عظیم بود.
بله.
یعنی سخنان رئیس جمهور رو مکمل حرکت بزرگ مردم ایران خواندن. حقیقتا رئیس جمهور هم در یک مقطع از مقاطع بسیار سرنوشت ساز جمهوری اسلامی ایران مواضع بسیار شجاعانه، بسیار دقیق و اونطور که شایسته رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران بود رو گرفتن و با سخنانشون، با اعلام مواضعشون این حرکت عظیم اسلامی و ملی و تاریخی رو تکمیل کردن.
بله.
در خدمتون هستیم.
ما در خدمت شما هستیم. یک بحثی که خیلی مهمه بحث صنعت دفاعی هست و ای که همه ای کشورها لزوماً باید یک صنعت دفاعی قوی داشته باشن. ما این را در جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم، اما در بعضی از کشورهای منطقه، در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله در افغانستان در حوزه صنعت دفاعی مشکلات بسیار زیادی وجود داره و ما می‌بینیم که هر زمان که بیگانگان اراده می‌کنن در امور داخلی افغانستان متأسفانه مداخله می‌کنن، به خاطر اینکه صنعت دفاعی دچار مشکل هست در داخل افغانستان در همه حکومت‌ها و در همه ادواری که یاد ما هست. این را ارزیابی بفرمایید آقای هاشمی.
بله، سخنان حضرت آقا حقیقتا در این خصوص برای کشور ما افغانستان، برای دولت و ملت و همینطور بسیاری کشورهای دیگر درس آموز هست. حالا ببینید ایشان تصریح کردن که یک زمانی قلدرهای جهان قریب به این مضامین گفتن.
بله.
اقلام دفاعی رو به ایران گفتن ما نمی فروشیم.
بله.
اما امروز همون قلدرها میگن که تجهیزات دفاعی به ایران میگه نفروشید. و ببینید فاصله بین این نمیفروشیم و نفروشی بسیار زیاد هست.
بله.
که این فاصله بسیار زیاد به برکت تلاش های مؤمنانه دانشمندان و متخصصان ایرانی پر شده و این خیلی پیام داره برای همه کشورها. هر کشوری که میخواد واقعا در مسیر استقلال و آزادی حرکت بکنه و میخواد استقلال و هویت ملی و اسلامی خودش رو مخصوصا کشورهای اسلامی حفظ بکنن.
بله.
با این مبانی، با اتکاء به خداوند متعال، با ایمان راسخ به الطاف و عنایات ویژه پروردگار و همینطور با اتکاء به توانمندی ها و ظرفیت های داخلی و بدون توجه به تهدیدات دشمن اگر وارد صحنه شوند، وارد عمل شوند، قطعا می توانند به اهداف مهمی برسند.
بله.
و حضرت آقا اینی که اشاره کردن هر یک از اون تجهیزات نظامی یا دفاعی رو که اونها فروشش برای ملت ایران تحصیل کرده ایرانی بهتر از اون رو در داخل ایران تولید کردن.
بله.
این اینها نشانه عزم یک ملت هست در مسیر تحولات و پیشرفت ها اگر بخوان به خوبی از تحولات استفاده کنند، از زمینه ها و ظرفیت هایی که در بطن جامعه وجود داره بهره بگیرند و با استقلال کامل در مسیر اهداف حرکت کنند، قطعا موفق میشن و تهدیدات دشمن هم جلو به این پیشرفت ها رو قطعا نمیتواند بگیرد و این یک درس بسیار مهم و درس بزرگی است برای جهان اسلام، مخصوصا برای کشور و مردم ما که میتونن در این مسیر قدم بردارن و موفق شوند و همینطور با کشورهای منطقه و ممالکی که حقیقتا بر مبنای حسن همجواری قصد دارن ارتباطات منطقه‌ای داشته باشند، میتونن از این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها هم استفاده کنن و در مسیر پیشرفت‌های علمی و صنعتی گام‌های مهمی رو بردارن.
تشکر جناب هاشمی.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشید.
موفق و معید باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. عرض بکنم که تکرار برنامه رو میتونید در ساعت 6:25 دقیقه در بخش نیمروزی رادیو دری شنونده باشید. در پی دیدارهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با مقامات محلی در افغانستان، علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و همراه علیرضا مرحمتی سرکنسول ایران در حوزه غرب سفر خودش را به ولایت فراه آغاز کرد. سفیر ایران در این سفر با مولوی غوث‌الدین رهبر والی فراه، حاجی مولوی عبدالکریم جهادیار معاون والی، حاجی بشیر رئیس اداره استخبارات، محمد عبدالحی سباوون رئیس اطلاعات فرهنگ، حافظ شمس الحق اجمل رئیس صنعت و تجارت، مولوی سید احمد ساجد رئیس تنظیم ترانسپورت زمینی، دین محمد نعمتی رئیس اتاق تجارت و شماره دیگر از مسئولان محلی فراه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل ضمن ابراز تقدیر از تلاش‌های مقامات محلی در تامین امنیت و حل مشکلات اجتماعی در ولایت فراه تاکید کرد که ایران همواره از پروژه‌های توسعه‌ای در این ولایت پشتیبانی خواهد کرد. سفیر ایران در این دیدار اعلام کرد که هدف اصلی این سفر به ولایت فراه تقویت روابط دوجانبه و بازنگری پروژه‌های توسعه‌ای و بازسازی در این ولایت است. مقامات محلی فراه هم تاکید کردند که این پروژه میتونه اقتصاد منطقه را تقویت کرده و دسترسی به مناطق مرزی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران را آسان تر کنه. مولوی غوث‌الدین رهبر والی فراه در این دیدار از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد و بر اهمیت ادامه همکاری‌ها به ویژه در زمینه پروژه‌های زیربنایی و اقتصادی تاکید نمود. او افزود که ولایت فراه نیاز به پروژه‌های بیشتر در حوزه‌های آب، برق، حمل و نقل و زیرساخت‌های اجتماعی دارد که همکاری‌های ایران می‌تواند کمک شایانی در رفع این نیازها باشد. سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های صنعتی و استخراج معادن در هرات گامی مهم در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در این ولایت است و اکنون شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی ایجاد شده. تولید گچ از منابع داخلی، تکمیل پروژه‌های بزرگ صنعتی مانند کارخانه سیمنت و حمایت‌های اداره محلی از سرمایه‌گذاران همه نشان‌دهنده روند مثبت در پیشرفت اقتصادی هرات است. با توجه به این اقدامات